حرف‌های خلاف به دروغ و نسبت دادن کشور به جمهوری اسلامی به اینکه صلاح هسته‌ای می‌خواد درست کنه یا حمایت از تروریسم می‌کنه، این حرف‌ها حرف‌هایی است که ادامه همون عداوت‌هاست. و به قول وزیر محترم امور خارجه، به جای اینکه شما جبران کنید، دارید این دروغ‌ها و عداوت‌ها رو باز ابراز می‌کنید. حالا اینکه شما میخواد این صهیونیست‌ها رو راضی کنید، هم به سردنداران امریکا میگم و هم به غرب، همین میخواد اینها رو راضی کنید، اینها از شما راضی نمیشوند. اینها وقتی راضی میشوند که تمام ملت‌های روی زمین از بین برن و خودشون باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نعوذ به تبارک و تعالی من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. صلى الله عليه و آله سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تسلیت عرض می کنم سال روز وفات رئیس مذهب امام صادق علیه السلام را به همه شما عزیزان و امت اسلام، خاصه به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف و رهبر عزیز انقلاب اسلامی. امام صادق علیه السلام در سال 148 هجرت در سن 65 سالگی وفات کرد. مسعودی در مروج الذهب می نویسد بعضی گفتن امام صادق را همون سلیمان که فرموندار منصور دوانقی بود به دستور منصور مسموم کرد. امام صادق علیه السلام مصداق بارز این آیه شریفه سوره مبارکه احزاب آیه 23 بود: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، که در این صدق نه فقط راستگویی است بلکه تمام فکر و تمام روحیه و حرکت منطبق بر تمام نظام هستی است که این صدق واقعی است. یعنی تمام وجود مبارکش صدق بود. و حرکتی که امام ششم علیه السلام داشت، این حرکت رو میتوان چنین تنظیم کرد و شمرد. یک، این که امام صادق سعی میکرد که تمام مباحث اخلاقی رو در ابعاد مختلف بیان کند، و دوم این که سعی داشت اختلافات مذهبی رو از بین ببره، و با اینکه شیعیان بر مکتب تشیع استوارند و پای می فشارند، در عین حال با تمام مذاهب رفیق و صمیمی باشند. نه تنها توصیه امام صادق به شیعه بود، بلکه به تمام پنج مذهب بود، یعنی چهار مذهب حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی و مذهب شیعه اثناعشری، به تمام توصیه داشت. زیرا اهل سنت مذاهب فراوان داشتند، اون چه در بارشون صاحبان مذاهب و رؤسای مذاهب مطرح شده تا 15 مذهب، مثل مذهب حسن بصری یا مذهب های دیگری که بودن، و مثل محمد ابن جریر طبری و امثال اینها که شخصیت هایی بودن و در جامعه به عنوان رئیس مذهب حساب می شدن، بالاخره اهل سنت اجماع کردند که چهار مذهب بیشتر نباشد، به همین چهار مذهب، ولی در بین چهار مذهب خیلی اختلاف بود. جبری و اشعری و معتزله و تفویضی با هم جنگ داشتند، به همدیگر رو تهدید به قتل می کردند، وضع بسیار نابسامان بود. امام صادق علیه السلام همه رو موعظه می کرد به وحدت کلمه. در همین جا بحث منصور دوانقی است. منصور دوانقی از این حرکت‌های امام صادق در ابعاد مختلف خیلی عصبانی بود، و لذا منصور مقابله می کرد. میدید امام صادق وحدت داره ایجاد میکنه، منصور دوانقی از اختلاف استفاده میکنه، افرادی رو به طرف خودش میآوره، و این اختلاف موجب میشه منصور حکومت کنه. برای اینکه شیعه میگوید رئیس باید عادل باشه، ولی خدا باشه، ظالم نمیتواند حاکم باشه، و این منصور دوانقی خود کسی است که سادات رو، 100 نفر سادات رو در زندان نه تنها کشت، دستور داد سقف زندان را بر سرشون خراب کردن، و در اون خرابه ها همه به شهادت رسیدن. جنایات منصور خیلی زیاد بود، ولی امام صادق با حرکتی که داشت این حرکت مقابله می کرد با منصور دوانقی، ولذا روش اخلاقی امام ششم علیه السلام موجب شد که تشیع و حب اهل بیت توسعه یافت، و این حب به زمان موسی بن جعفر علیه السلام رسید. هارون الرشید دیگه نمی تونست تحمل کنه، موسی بن جعفر رو زندان کرد و از مردم جدا کرد، و این توسعه یافت به عصر امام رضا علیه السلام. مأمون هم نتوانست تحمل کنه، ولی از این راه وارد شد که امام رضا علیه السلام رو مجبور کرد از مدینه به طوس، و بعد پذیرفتن ولایت عهد، بلکه از این طریق بتواند از این طریق وحدت کلمه ایجاد کنه و حکومتش رو تحکیم ببخشه. بنابراین این روش بود. حالا بنده این جمله رو از ابو ربیع شامی نقل می کنم. میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام و البیت قاص، وارد شدم بر محضر امام ششم علیه السلام، تمام خانه پر بود، اصلا جای نشستن نداشتم. فیه الخراسانی و شامی و من اهل الافاق، مسلمون ها از همه جا پر بودند، به طوری که لم اجد موضعاً اقعد فی، چی جایی رو نیافتم که بنشینم. بعد بالاخره همون طور ایستاده بودم که امام صادق علیه السلام وارد شد. وقتی تشریف آورد تمام برخواستن، حضرت نشستن متکئاً، تکیه دادن به دیوار. بعد خطاب کردن، فرمودن لیس منا من لم یملک نفسه عند غضبه، از ما نیست کسی که خودش را در هنگام غضب کنترل نکند. ولایت ما رو نداره، حب ما رو نداره، پیوند ما نداره. کسی که عصبانی بشه رها کند اون تملک خودش رو و خیشتنداری خودش رو، داد بزنه، فحش بده، بد بگه، اذیت کنه. کسی که لم یملک غضبه، این از ما نیست. یعنی من و شما یک شیعه، یک مسلمان باید چنین باشیم، هنگام غضب خودمون رو مهار کنیم، در عصبانیت حرف زشت و تند نزنیم. همون طوری که در دستور دیگر امام صادقه که عرض کرد یا ابن رسول الله، من نمیتوانم وقتی عصبانی شدم خودم رو کنترل کنم، فرمود اگر ایستاده ای بنشین، اگر نشسته ای بخواب، اگر نمیتوانی برخیز، برو با آب خنک وضو بگیر. به هر حال از این شرایط غضب و عصبانیت باید بیرون بروی، و این که من نمیتوانم، این حرف غلطی است. البته این تعبیرها از بنده است، اون چه روایت بود این بود. به هر حال فرمود که لیس منا من لم یملک نفسه عند غضبه و لم یحسن صحبت من صحبه، کسی که هر کس با او معاشرت داره خوب باش عمل نکنه. انسان با کسی که با او معاشرت خوب بره باید معاشرت درست بکنه. و لیس منا کسی که مخالقت من خالقه، کسی که با او هم ردیف سو حرف میزنه، او با او خوب نباشه. بعد اشاره کرد به تمام مذاهب، فرمود شما اشهدو جنازه هم، به جنازه هاشون بروید، تشییع جنازه کنید، در نماز جماعت هاشون شرکت کنید. این تعبیرها و این روش، به بالاخره فرمود اتقوا الله ما استطعتم، تقوا پیدا کنید، که این تقوا بزرگترین سرمایه شماست. تا اون قدری که می توانید تقوا داشته باشید، گناه نکنید. اتقوا الله و علیکم بالطاعه لأئمتکم، تقوا داشته باشید، از امامانتون پیروی کنید، یعنی مکتب رو سوس نگیرید، اون که مکتب اهل بیت بایستید، ولی در این حال با هم صمیمی باشید. و این توصیه هایی بود که حضرت می فرمود به همه آنها که بودن. و این می گوید که من گوش می دادم و نقل می کنه. اون وقت این روش امام صادق علیه السلام که وحدت کلمه بود، و بعد اون کسی که مولاست و همه به او عشق می ورزن، بگوید باید رئیس امت اسلام مردی عادل باشه و از اولیاء خدا باشه، جایی برای مثل منصور دوانقی خلفای بنی عباس و بنی امیه باز نمیگذاره و لذا اینها مقابله میکردن. یکی از مقابله هاش این بود، مالک ابن انس دومین رئیس مذهب بود، رئیس مذهب اول ابو حنیفه بود، دوم مالک. هر دو اینها از شاگردان امام صادق علیه السلام بودند. مالک ابن انس با منصور دوانقی صمیمی بود، رفیق بود، از طرفی هم شاگرد امام صادق بود. منصور به مالک گفت، مالک کتابی نوشته بود، نام کتابم موطأ، موطأ ابن مالک. موطأ هم به این دلیل میگویند که تمام ادیان و مذاهب، ادیان و مذاهب مختلف اجماع کردند بر صحت این کتاب و لذا اسمش گذاشت موطأ. این موطأ رو نوشته بود. منصور دوانقی گفت، من این کتاب رو به شرطی اجازه میدم به تو منتشر کنی و از ترویجم میکنم که لا تقولن علیان، اسم علی رو در این کتاب حذف کنه، هر چه امکان داره از اهل بیت نیاوره. بعد اضافه کرد گفت حتی اسمی از ابن عباس هم نیاور، چون ابن عباس از علی خیلی نقل میکنه، شاگرد امیرالمؤمنینه، از امیرالمؤمنین نیاور. این چنین بود. مالک ابن انس گفت من شاگرد امام صادقم، آخر چطور نتونم نقل کنم؟ گفت حالا اگرم امکان نداشت علی رو نام نیار. این چنین بود. یعنی اون کسی که کانون تشیعه و همه ارزش ها برمیگرده به او، همه جمال ها و جلال های اهل بیت از او صلوات الله علیهم، بنابراین اون نکته رو باش مهم بود. گفت نام علی رو نیاور، من نمیدونم، علی نباید تو کتابت باشه، اگر باشه من نمیگذارم کتابت منتشر بشه. حسن بصری از رؤسای مذاهب که بعد به عنوان چهار مذهب نبود و حذف شد، حسن بصری هم با منصور چنین بود. منصور میگفت نام علی رو نباید بیاوری، او هم میگفت ابو زینب، قال ابو زینب. اگر میگفت ابوالحسن یا ابوالحسین خوب زود میفهمیدن که مقصود علی است، ولی میگفت بهش گفتن، به حسن بصری گفتن چرا میگی قال ابو زینب؟ گفت اخشا من دمی، خود من رو میریزن، لذا من میگم ابو زینب. این چنین بود اوصاء امام صادق علیه السلام از یک طرف که سعیش بود منصور چنین کنه. نکته دیگری که سوم بود، یعنی منصور دنبال اختلاف بود که حکومت کنه، امام صادق دنبال وحدت بود که منصور بهره نگیر. این همون اینجا یک پرانتزی هم باز کنم، این روشی که امام بزرگوارمون اعلی الله مقامه داشت و رهبر عظیم الشأن انقلاب دامس الله الان چنین توصیه می کنن. البته این توصیه امام صادق علیه السلام بود و مرحوم آیت الله عثمان بروجردی هم روی همین تکیه داشت، مسئله وحدت که دشمن استفاده نکنه. حالا افرادی پیدا می شوند، افرادی نادان، چه در شیعه و چه در سنی، که برهم می ریزن. اینها در شیعه ها که باشه همون افرادی هستند که نادانند و برای خودشون سایت هایی دارند و حرف هایی می زنند. در اهل سنت هم متاسفانه کسانی هستند که مغرض هستند و بر اون اساس دارند بین جهان اسلام اختلاف ایجاد میکنند و الا به هر حال برنده اینها در اصل مأمون مأمون بود، در اصل امام صادق منصور بود و خلفای بنی عباس الان هم امریکا و انگلیس و به فرمایش رهبر معظم انقلاب که می‌فرمودند این تشیع انگلیسی واقعا معناش همینه. به هر حال بگذرم، این هم مسئله دوم بود که منصور دنبال بود برای ایجاد اختلاف، امام صادق همچنین. مطلب دیگر این که می‌خواستند امام صادق رو از اون مقام بالا پایین بیاورن، افرادی رو به عنوان غالی تربیت کردن. غالی یعنی غلو می‌کردن. ریشه اونها هم بیشتر یهودی بودن که آمدن و اینها حتی در مجلسی است که حضرت صادق علیه السلام تشریف داشتند، شخصی وارد شد به نام زید نرسی. زید نرسی از اصحاب امام صادق. زید نرسی صاحب کتاب اصول اربعه معه 400 اصل، یکیش هم همین زید نرسی است و این زید نرسی و زید زراد رو هم بعضی توثیق کردن و گفتن صاحب کتاب بوده، بعضی ها هم گفتن نمیدانیم، معلوم نیست. در هر حال زید نرسی به نظر بنده میرسه این سؤالی که کرد از امام صادق برای این بود که میخواست در برابر کسانی که امام صادق غلو میکنن این مطلب رو بگه که بداند مطلب چیست. مسئله این بود که میگفتن بگید امام صادق مهدی آخر الزمانه، او قیام خواهد کرد و جهان رو پر از عدل خواهد کرد. خب بعدم امام صادق از دنیا میره، بعد معلوم میشه دروغه، پس اصل مهدویت دروغه، اصل کلام امام صادق هم دروغه. این با این برنامه و با این فریبکاری بحث قلوب و قالی رو در اون زمان مطرح کردن. البته قبل هم بوده ولی اوجش در امام زمان امام صادق علیه السلام. بعد این آدم آمد و به حضرت صادق عرض کرد که این مقامی که شما داری مقامی است که قیام خواهی کرد. امام صادق فرمود نه. او گفت درع رسول الله پیش شماست، یعنی ذره پیغمبر پیش شماست؟ فرمود بله، ذره پیغمبر پیش منه، الواح موسی بن عمران نزد ماست، عصای موسی بن عمران نزد ماست، خاتم سلیمان نزد ماست، ما وارثیم ولی قیام برای ما نیست. گفت چطور؟ فرمود همین درعی که میگی ذره پیغمبر من پوشیدم، وقتی پوشیدم دیدم خطتت علی الارض خطیتا، دیدم این درع به زمین کشیده میشه، اندازه من نیست، هم نمیتواند عرض من رو پر کنه. ظاهر عبارت اینه که قد امام است، قد مبارک حضرت بلنده و لاغره، ولی اندام مبارک امام صادق مثلا متوسطه و یه مقداری چاقه. این معنای عبارت اینه، ولی پیامش مطلب دیگری است که این لباس لباس ما نیز اصلا. من وقتی که پوشیدم دیدم این پارچ، این در تمام بدن من رو نمیگیره، یعنی این کوتاه به اصطلاح عرض کمه، قدش هم بلند رو زمین کشیده میشه. بعد گفت امام باقر چطور؟ گفت امام ابی هم کانت و کانت، اونم مثل من، همه همین طوریم، فرزندان ما هم همین طورن. این در مخصوص فرزند ما قائم آل محمده. گفت قائمونا من اذا لبسها منعها ان شاء الله. امام عصر که ظهور کنه تمام اندام مبارکش را از قد و از به اصطلاح پهنا و طول و قامت همه رو پر میکنه. این مطلب اشاره بود که این زمان زمان ما نیست، زمان امام عصره. به هر حال با این حرفایی که اینها میزدن و این مطالبشون، میخواستن امام صادق رو از اون مسیری که داره جامعه اسلامی رو هدایت میکنه با کنار بزنن. این یک گوشه‌ای بود از روش و اصل امام صادق علیه السلام. حالا چه ظلم‌ها و چه ستم‌هایی هم به امام صادق داشت که خلاصه 9 بار حضرت رو به قتل تهدید کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، این نشانه اکه و الارت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و على امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و على کوثر الرسول الزهراء البتول، و على الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن العسکری و الحجة القائم حجتک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و عزیزان را به ورع به تقوا توصیه می کنم. چند نکته در این خطبه دوم عرض کنم. بحث توافق در مسئله انرژی هسته‌ای بحثی است خیلی در سر زبان ها. الان هم که توافق نامه در شورای عالی امنیت ملی است و قبلا هم مجلس شورا رسیدگی کرده، اون چه خیر هست و اون چه صلاح ملت هست به کشور ان شاء الله انجام خواهد شد. در درجه اول تقدیر و تشکر از تیم مذاکره کننده، از تدبیرشان، از منطق علمیشون، از آرامششون که توانستن با اون تدبیر و با اون شجاعت و امانتی که داشتن کاری را انجام بدن و راهی را بروند که ملت بزرگ ایران و رهبر معظم انقلاب دام از الله اون رو هدایت می کنن و ملت هم پشتیبانی می کنن. این نکته ای که هست در اینجا بنده یک نکته ای عرض می کنم به ملت خودمون مردم ایران، یک نکته ای هم می گویم به غرب. اون نکته ای که به غرب میگویم، به امریکا و سردمداران غرب، این است که این بحث هایی که علیه ایران میشه، علیه جمهوری اسلامی میشه، این حرف های خلاف به دروغ و نسبت دادن کشور به جمهوری اسلامی به این که صلاح هسته‌ای میخواد درست کنه یا حمایت از تروریسم میکنه، این حرفا حرفایی است که ادامه همون عداوت هاست و به قول وزیر محترم امور خارجه به جای این که شما جبران کنید دارید این دروغ ها و عداوت ها رو باز ابراز میکنید. این مسئله ای که الان شما یعنی دنیای غرب داره و همین مسئله عربستان سعودی، یعنی نه عربستان، رژیم پلید سعودی و رژیم صهیونیسم، و از طرف دیگر این گروه انحرافی داعش که این سه ضلعی هستند، خبیث و همه مثل هم و با هم و همه نشأت گرفته از استکبار و استثمار غرب، این رو شما دارید الان حمایت میکنید و این حرف ها رو به ایران میزنید، خودتون دارید تروریست رو تربیت میکنید، خودتون دارید تروریست رو صادر میکنید، از طرفی هم اون حمایت های اسرائیل و اون رژیم سفاک و کودک کش عربستان سعودی، این وضع شماست. ولی یک جمله من به شما بگم و اون این است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مردم فرمود مسلمانان، هم مسلمان ها و هم نصارا، مسلمان ها شما اگر می خواهید راحت زندگی کنید، یهودیان را از جزیره العرب بیرون کنید. این رو معجم طبرانی می نویسد. البته مقصود از یهودیان همون دشمنان بودند، مثل صهیونیسم امروز، ولا اون یهودیانی که ایمان آوردن یا کار نداشتن اون نبود، ولی در مدینه چنین بود، همه برای نقشه بودن و توطئه بودن. فرمود بیرون کنید از جزیره العرب اگر میخواید راحت زندگی کنید، چون این صهیونیست ها همونیست که قرآن فرمود ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، اینها این چنینن. ضربت علیهم الذلت و المسکنه، چرا؟ برای اینکه اینها اصلا ذاتن جلبن، ذاتن خبیثن و با زندگی انسانی اصلا ارتباطی ندارن. حالا اینکه شما میخواد این صهیونیست‌ها رو راضی کنید، هم به سردنداران امریکا میگم و هم به غرب، همه میخواد اینها رو راضی کنید، اینها از شما راضی نمیشوند. اینها وقتی راضی میشوند که تمام ملت‌های روی زمین از بین برن و خودشون باشن. اینها میخوان دستشون را تا مرفق به خون میلیاردها ملت‌های روی زمین ببرن. یک همچنین عناصری هستند. مرگ انشالله بشون هست و بر اون کسانی که همزنا حمایت میکنن، این یک واقعیتیست انشالله. و اما اون نکته ای که میخوام عرض کنم به مردم عزیزمون، اون چه میخوام عرض کنم این است که این توافقی که انجام گرفته، این یک چیز رگعی است، خیلی هم خوب انشاءالله، ولی یه رگعی بیشتر نیست. و اون چه رهبر معظم انقلاب دام از الله مطرح فرمودن در این که باید اقتصاد مقاومتی باشه، اون هم یک شاخه است، اون یک رگه ایست، و اون اقتصاد مقاومتی از شاخه یک درخت ایست. اون درخت چیه؟ که وزیر محترم صنعت و معدن یه صحبت های خیلی خوبی هم در این زمینه داشتن، بنده می پردازم به اصل بحث و اصل این درخت که امیر المؤمنین فرمود که اگر این درخت رو ما بتوانیم آبیاری کنیم، بتوانیم نگهداری کنیم، یکی از شاخه ها که اقتصاد مقاومتی حل میشه. بعدم اون حرف هایی که یاوه هایی که دشمن در رابطه با موافقت همین انرژی هسته ای میزنن که ما تحریم و چنین کردیم، ایران و وادار کردیم، از این حرف ها و از این رجس ها پاسخ همه هم داده میشه. اون بیان اینه. من فقط همین بیان امیرالمؤمنین رو عرض میکنم، بقیه مطلب انشاءالله در خطبه بعد به شرط حیات. و اون این است، میفرماید قوام دین و دنیا به اربعه. قوام دین دنیا، دین و دنیای جامعه اسلامی به چهار چیزه، یعنی چهار اصل باید بهش توجه بشه. دو اصل خیلی مهمه، دو اصل دیگر هم فرع اونه. اصل اول به عالم یعمل و علمه، عالمی که به علم خودش عمل کن. یعنی چی؟ به قول شارحین نهج البلاغه یزه و موزه، یعنی علم در جای خودش خرج کنه. این تمام دانشمندان شامل در برابر اون که جاهله، که اون جاهل هم از عالم استفاده کنه. البته می دانیم علم رشته های زیاده، یک پزشک هم در یک رشته ای که تخصص داره نسبت به رشته دیگری که دیگری تخصص داره جاهله. یک مهندس هم در رشته ساختمان با اون مهندسی که در رشته به اصطلاح صنعت جاهله، این جاهل هر رشته ای و عالم به هر رشته ای. هر رشته ای که عالمه باید علمشو درست عمل کنه. اگه درست عمل کنه جوامع دیگرم به اون میپیوندن. این یک. دو، سرمایه دار و ثروتمند. کسی که ثروت داره غنی، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام و اذا بخل الغنی، اگر غنی هم راه خودش رو نره، یعنی نفع خودش رو به تعبیر بنده با اقتصاد ملی هماهنگ نکنه، نفع خودش رو ببینه. اگر عالم هم نفع خودش رو ببینه، این همون می شود که جامعه میشه جامعه خراب. یعنی غیر اون رشته از عالم از اون جدا میشه، اونهایی هم که ثروت ندارن از همین ها جدا میشه. ثروت یک راه میره، ملت یک راه میره، علم راه خودش رو میره، دیگران راه خودش رو میرن و این جامعه تکه تکه میشه، پاره پاره میشه. وقتی جامعه هست که این مثلا فرض بفرمایید همین مسئله صنعت، الان این پول چی باید خریده بشه؟ این پول باید صرف بشه به اون چیزی که شما پول دارین، این پول رو هم باید حمایت کرد. این به خطبه های بحث بنده بعده منتهی خواهد شد انشاءالله. ولی دولت هم باید هدایت کنه، حمایت کنه، قوانین پادست و پاگیر رو مجلس باید حذف کنه، شرایطش رو ایجاد کنه که وقتی شرایط ایجاد بشه میتونه ثروت راه درست رو بره. حالا اگر سرمایه دار اومد رفت بنجلهای از چین وارد کرد، یه اشیا از چین وارد کرد و ریخت و بازار، این است که این ثروت راه غلط رفته. این که ما میبینیم گاهی یه ماشین درست میشه و بعدم اینقدر مصاحبه میشه، یه نفر ماشین رو که خرید یه روز لنتش خراب میشه، یه روز تربوزش خراب میشه، یه روز چیش خراب میشه، اینه که اصلا نمیتوند در داخل مقاومت کنه، چه رسد به این که در خارج بخواد رقابت بکنه. این به خاطر همین است که علم درست به کار نمیره، ثروت درست به کار نمیره. اون وقت چنین میشه، اون چنین نیست. این جمله از امام صادق نقل میکنم، ان اخسر الناس صفقتن، اونهایی که عالمی، مهندسان، پزشکان، دانشمندان، ارباب صنایع، شما که در صنعت ها هستید گوش بدید، زیانکارترین کسی که کار میکنه و اخیبهم و اون کسی که از همه مایوس‌تره و ناامیدتره چه کسی است؟ و همچنین شما سرمایه‌داران و پولدارا که پول رو درست خرج نمی‌کنید، زیانبارترین شما کیست؟ می‌فرماید که اطلق بدنه فی طلب آماله، بدنش رو در آمال آرزوهاش کهنه میکنه، میدوه، پیر میشه، عرق میریزه، زحمت میکشه، این پول رو جمع میکنه، ولی لم تساعد المقادیر ارا ارادته، ولی وقتی میخواد بمیره فخرج من الدنیا، اون وقتی که این روح میخواد بره یه نگاهی میکند به علمش، یک نگاهی میکند به ثروتش، میبینه علم مشغول در چی شد، چگونه ساختن، چه کردن؟ میتونستن دارو رو چنین بسازن، نساختن. میتونستن این صنعت رو چنین تولید کنن، نکردن. میتونستن در راه کشاورزی چنین خرج کنن، نکردن. این نگاه میکنه میبینه توان رفت، نیرو رفت، علم رفت، سرمایه رفت، ولی الان ایمیل زیر خاک. امام صادق میفرماید اون وقت است که ناراحت میشه، اون وقتی است که حسرت میخوره که من چرا این کارو کردم. ولی اگر بنا بشه، اما اگر بنا بشه، طلبش در حالی باشد که در راه درست باشه. بازم این امام ابن فضال امام ششم نقل اسلام نقل کنه، میفرماید که الرازی به دنیا اطمل مطمئن و الیها، با اطمینان میره، با آرامش میره. پول دارا با آرامش بمیریم، دانشمندان با آرامش بمیریم، علما فقها این علم رشتش به تمام علوم مربوطه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.